واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه دوم ماه اسد را که با 24 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا ماهبی بزیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام دوباره مشروع خبرها. سیلاب های شب یک شنبه در میدان وردک، کابل، غزنی و کنر تلفات زیاد جانی و مالی به مردم وارد کرده است. آمار رسمی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث حکومت طالبان نشان می دهد که طی 3 شبانه روز بر اثر جاری شدن سیلاب ها 31 تن جان باخته و 74 تن دیگر زخمی شده اند. همچنان صدها جریب زمین زراعتی تخریب، 604 خانه ویران و 250 مواشی تلف شده است. گفته شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت، سیلاب‌های شب گذشته تلفات بیشتر به مردم در ولایت میدان وردک وارد کرده که از اثر آن در این ولایت 26 تن هلاک، 44 تن زخمی و 41 تن دیگر تاکنون ناپدیدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید این آمار نهایی نیست و ممکن آمار تلفات افزایش یابد. مقام های این وزارت از فرستادن تیم های کمکی به مناطق سیلاب زده نیز خبر دادند. وزارت خارجه حکومت طالبان از روند چاپ و توزیع پاسپورت به نوزادان و کودکان خانواده های افغان که در ترکیه متولد شده اند خبر داده است. زیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، دیروز یک شنبه 23 ماه جولای با فرستادن اعلامیه به رسانه ها گفت که کنسولگری افغانستان در استانبول این روند را آغاز کرده است. در اعلامیه آمده است که سلسله صدور پاسپورت های جدید در حال حاضر فقط مختص آن دسته از کودکان افغان است که در ترکیه تولد شده اند. این وزارت از نوزادان و کودکان متولد ترکیه آمار نداده است. اما بر اساس آمارها تا کنون حدود 300 هزار پناهجوی افغان در ترکیه ثبت شدند و از سال 2019 الی 2022 به تعداد 20 هزار شهروند افغانستان به صورت غیر قانونی در این کشور زیست داشتند. علمای شیعه از حکومت طالبان خواستند که محدودیت‌های وضع شده بر مراسم محرم را در مساجد و تکایای شیعیان در کابل لغو و برگزاری مراسم روز عاشورا را در تمام مساجد و تکایا اجازه دهد. شماری از علمای شیعه در نشست بزرگ روز شنبه 22 ماه جولای در کابل از حکومت طالبان خواستند که آنها جلوه برافراشتن پرچم‌ها در شهر کابل در روزهای عزاداری را به عنوان بخشی از این مراسم نگیرد. حکومت طالبان امسال یک سری محدودیت‌ها را بر مراسم عزاداری محرم در کابل اعمال کرده است که از آن جمله میتوان به برگزاری مجالس عزاداری در بیرون مساجد و تکایا اشاره کرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که گروه از تندروان در جنوب شرق این کشور دیروز یک شنبه 23 ماه جولای 4 منصوب پلیس شاهرا را به ضربه گلوله کشتند. این رسانه ایرانی گزارش داده است که مامورین پلیس در شاهراهی که شهرهای خاش و تفتان را در ولایت سیستان بلوچستان به هم وصل می‌کند، مصروف انجام وظایف روزمره بودند که تروریست‌ها بر آنان حمله کردند. مقامات ایرانی گروه‌های جدایی طلب را تروریست خطاب می‌کنند. ولایت سیستان و بلوچستان ایران شاهد درگیری‌های مختلف میان نیروهای امنیتی و قاچاقبران مواد مخدر و نیز گروه‌های جدایی طلب جیش العدل یا اردوی عدالت که با شبکه القاعده ربط دارد بوده است. اما این رسانه ایران در مورد این که در عقب این حمله کدام گروه قرار داشت ابراز نظر نکرده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را نیز ادعا نکرده است. این ولایت مسیر عمده قاچاقبران مواد مخدر و انسان از پاکستان و افغانستان و ایران است. مقامات در هند میگویند که پس از لغزش زمین در آن کشور در عملیات نجات که در آن صدها تن اشتراک داشتند، تا کنون 27 جسد یافت شده است. مقامات گفتند که این لغزش زمین در پی باران‌های موسمی در قریه ایرشال و وادی به وقوع پیوسته است که حدود 80 کیلومتر از شهر مومبای فاصله دارد. در اثر این حادثه طبیعی کم از کم 78 تن هنوز هم ناپدیدند و 17 منزل مسکونی به گونه کامل یا قسمی زیر گلولای دفن شده است. مقامات گفتند که باران‌ها و تهدید لغزش بیشتر زمین سبب شده است که تیم‌های نجات فعالیتشان را در جریان شب متوقف سازند. شبکه خبری پرس ترست آف ایندیا گزارش داده است که 4 کودک در میان جان باختگان شاملند. بر اساس گزارش این رسانه 75 تن تاکنون نجات داده شده و 4 نفر به دلیل جراحات در شفاخانه بستری شده اند. اداره هواشناسی هند به دلیل باران‌های شدید ایالت مهاراشترا را تحت هشدار قرار داده است. خدمات خط آهن نیز به دلیل سطح بلند آب مختل گردیده است. مقامات جزیره رودس یونان روز شنبه 22 ماه جولای اعلام کردند که آتش سوزی در این جزیره از کنترل خارج شده و روند تخلیه هزاران باشنده محلی و گردشگران به جاهای امن جریان دارد. جزئیات بیشتر این خبر را از فوزیه احسان می شنوید.
جزیره رودس یکی از محبوب ترین محل سیاحتی یونان به ویژه برای سیاحان بریتانیایی، آلمانی و فرانسوی می باشد که بسیاری از آنان در حال حاضر مناطق آتش گرفته را تخلیه می کنند. از آنجایی که یونان از اثر گرمای شدید طولانی مدت ضربه دیده است، شعله های آتش نزدیک به یک هفته در این جزیره شعله ور شده است. پلیس گفته است که مسئولان حدود 16,000 نفر را از طریق زمین انتقال داده و در این حال 3,000 نفر را از طریق آب از منطقه خارج کردند. دیگران پس از این که به آنان گفته شد منطقه را تخلیه کنند، از طریق جاده یا با وسایل نقلیه خود فرار کردند.
ادامه خبرها. الکساندر لوکاشینکو دیکتاتور بلاروس 22 ماه جولای برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسیش به مسکو رفت. اداره مطبوعاتی ریاست جمهوری بلاروس طی اعلامیه در صفحه تلگرام خود گفته است که دیدار آنها برای دیروز یک شنبه برنامه ریزی شده بود. قصر ریاست جمهوری روسیه گفته است که این دو رهبر در مورد توسعه بیشتر مشارکت استراتژیک بین بلاروس و روسیه گفتگو خواهند کرد. بلاروس مستقیما در تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین اشتراک ندارد، اما با اعزام نیروهای روسی به قلمرو اوکراین از خاک خود حمایت لوجستیکی به مسکو فراهم کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بیاد بود از ایمت تل، نوجوان سیاه پوست که در سال 1955 در ایالت میسیسیپی کشته شد، آبده ملی یاد بود را ایجاد می کند. تل در آن زمان به اتهامش بلاغ زدن بر یک زن سفید پوست کشته شد. یک مقام قصر سفید گفته است که بایدن بر روز سه‌شنبه اعلامیه رسمی اعمال آبده یاد بود ایمت تل و مادرش مامی تل مبلی را امضا خواهد کرد. روز سه‌شنبه مصادف است با سال روز تولد ایمت تل که در 25 ماه جولای سال 1941 به دنیا آمده بود. این آبده هم یادآور داستان زندگی و مرگ ایمت تل است که در سن 14 سالگی توسط مردان سفید پوست کشته شد و نیز فعالیت‌های مادرش را برجسته می‌سازد که به جهان نشان داد که چگونه در حق فرزندش ظلم شد. دستور بنای این آبده در حال صادر می‌شود که ایالات متحده آمریکا درگیر بحث‌های داغ در مورد نژاد است. رهبران محافظه‌کار مخالف نصاب درسی مکاتبند که در آن در مورد برده‌داری و تاریخ سیاه‌پوستان آموزش داده می‌شود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا استر جنرال لیسا موری فرانچادی را به عنوان قماندان قوای بحری ایالات متحده نامزد کرده که در صورت تاییدی نخستین زن خواهد بود که به این سمت میرسد. بایدن در بیانیه گفت که فرانچادی با 38 سال خدمت به ملت ما به عنوان یک افسر از جمله در سمت کنونی به حیث معاون عملیاتی قوای بحری گزینه خوبی برای این مقام است. آقای بایدن با وجود توصیه لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده مبنی بر انتخاب جنرال ساموئل پاپارو با این سمت، لیسا موری فرانچری را بر اساس تجربه فرماندهی و سوابق اجرایی گسترده‌اش از جمله نقش‌های مدیریتی او در کشتی‌های تیاره بردار برگزیده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. قانونگذاران ایالات متحده در حال بررسی پیشنهاد اداره بایدن برای تمدید قراردادهای 20 ساله با 3 کشور جزیره اقیانوس آرام هستند. هدف قراردادها به قول آنها مقابله با نفوذ چین در منطقه است. اما زمان برگزاری تصویب کنگره در حال تمام شدن است. جسیکا استون خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیمتان میکند.
یک عمل ناشناخته در استراتژی هند و اقیانوس آرام ایالات متحده قراردادهای انجمن آزاد توافقنامه با 3 شریک جزیره اقیانوس آرام است که عملا با واشنگتن اجازه میدهد تا از دسترسی بیجینگ به حدود 5.6 میلیون کیلومتر مربع از اقیانوس آرام جلوگیری کند. یوزفیون فرستاده خاص برای مذاکرات قراردادها میگوید
موضوع اساسی در این قرارداد توانایی ما برای کنترل دسترسی به زمین، بحر و هوای این کشور هاست.
یوزفیون مذاکره کننده ارشد این قرارداد هاست. او از کنگره ایالات متحده میخواهد که 7.1 میلیارد دلار برای 20 سال دیگر کمک اقتصادی به ایالات فدرال میکرونزیا، جمهوری پالاو و جمهوری جزایر سلطنتی مارشال تصویب کند. قراردادهای فعلی در 30 سپتامبر ختم می شود. رانالد شرایر، معاون سابق وزیر دفاع ایالات متحده می گوید
We need to get this done and I'm hopeful we will.
ما باید این کار را انجام دهیم و من امیدوارم که انجام می دهیم.
رانالد شرایر در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان معاون وزیر دفاع در امور امنیتی هند و اقیانوس آرام خدمت می کرد.
Japan, Korea, Australia, New Zealand, they're all concerned that
Japan, Australia, Korea, جنوبی, New Zealand, همه آنها نگران هستند که اگر دسترسی آن به چین باز شود ممکن است نتوانیم به این ضرب الاجل و پیامدهای آن عمل کنیم.
پیامدهای از قبیل این: در اوایل ماه جاری جزایر سلیمان و چین توافق همکاری پلیس را اعلام کردند. منتقدان نگرانند که این امر می تواند منجر به افزایش دسترسی اردوی چین شود. این کشور جزیره‌ای تنها 3000 کیلومتر از قلمرو ایالات متحده در ساموای آمریکا فاصله دارد. ایوموا اماتا کولمان رجواگن، عضو نمایندگان از قلمرو ساموای ایالات متحده میگوید
ما وظیفه داریم از منافع امریکایی ها و مردم جزیره محافظت کنیم. ما این کار را با جواز مجدد این توافقات فشرده انجام میدهیم.
اما در حالی که توافق اولیه در مورد کمک های اقتصادی قبلا توسط پالاو و ایالات فدرال میکرونزیا حاصل شده است، هیچ تفاهم نهایی بین واشنگتن و جزایر سلطنتی مارشال وجود ندارد. میکرونزیا بودجه بیشتر میخواهد تا تأثیر چندین دهه آزمایش هسته‌ای ایالات متحده جبران کند. کنت کیدی، رئیس قوای مقننه جزایر مارشال میگوید
رضا آلوده، زمین آلوده، پدر و مادرم مردند، یکی از سرطان شش، تومور متاستاتیک شش. پدرم هرگز سیگارت نمی کشید اما سرطان داشت.
برخی از اعضای کانگرس نگرانند که تصویب بودجه قبل از نهایی شدن همه توافقات اساسی پیام نادرستی را ارسال می کند. با نزدیک شدن به تعطیلات آگوست، قانونگذاران تنها چند هفته در تقویم کانگرس فرصت خواهند داشت تا قراردادهای فعلی را تجدید کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام ها در اوکراین روز یکشنبه گفتند که در تهاجم تازه هوایی روسیه بر شهر بندری اودیسا در اوکراین 1 تن کشته و 22 تن به شمول 4 کودک زخمی شدند. این در حال است که رئیس جمهور اوکراین در ملاقات با منشی عمومی ناتو خواهان ملاقات با شورای اوکراین برای راه حل معضله صادرات غله بهیره سیاه شده است. شرح بیشتر گزارش رویترز در این مورد را همکارم ژیلا نوری تقدیمتان میکند.
دفتر اردوی اوکراین در اودیسا میگوید که کلیسای سپاسو پرابریژینسکی بر اثر پرتاب راکت ها به روز یک شنبه تخریب شده و در این تهاجم 6 باب خانه و آپارتمان ها نیز از بین رفته و حدود 14 نفر به شفاخانه منتقل شدند. این کلیسا یکی از بزرگترین کلیساهای ارتدوکس در اودیسا می باشد که در سال 1908 ساخته شده است.
وقتی طرف راست داخل کلیسا که یک جای مقدس است ضربه خورد، پارچه های راکت در سراسر کلیسا پخش شد و جاهای گذاشتن اشیای مثل شمع‌ها و کتاب‌ها تخریب شد. حریق از اینجا آغاز شد.
این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواهان برگزاری نشست شورای ناتو و اوکراین برای حل مسئله صادرات غله بهیره سیاه شده است.
امروز در صحبتی که با منشی عمومی ناتو داشتیم، موضوع بحث ما روشن بود. با آن عملی کردن توافقنامه نشست ائتلاف در ویلینوس بود. اولویت ما پیوستن هرچی زودتر کشور ما به ناتو است، در صورتی که شرایط امنیتی مهیا شود. یگانه هدف ما این است که امنیت و صلح سراسر اروپا تضمین گردد.
از سوی دیگر، زنان روسی در واحد دفاعی یوفپتر یا در شهر شرقی کریمیا با طیاره های بدون پیلوت یا درون در برابر کسانی که در امارات پنهان شده اند مبارزه میکنند.
من مادر سه فرزند هستم و در رخصتی ولادی خود هستم، اما احساساتم مرا وادار کرد که اینجا بیام و امیدوارم که نیازی نباشد، اما حداقل یاد میگیریم که چطور حملات را انجام دهیم.
جدا از تمرینات درون، کورس های آموزش نظامی توسط وزارت دفاع روسیه پیش برده می شود که شامل اساسات کمک های طبی در ساحه جنگ می باشد و یکی از داوطلبان آن این خانم روسی است.
من نمی خواهم که همچون مهارت ها و معلومات را استفاده کنم در خاک کشور ما صلح می خواهم، اما فقط به دلیل این مهارت ها را فرا می گیرم که در صورت نیاز از آن استفاده کنیم.
این در حالی است که از آغاز ماه جون درگیری میان قوای روسی و اوکراینی در منطقه زاپوروژیا شدت گرفته است و کریمیا بارها هدف حملات طیارهای بی پیلوت قرار گرفته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تعهدات 7 کمپانی بزرگ تکنولوژی آمریکا را در مورد توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی به میانجیگری قصر سفید اعلام کرد و گفت که این تعهدات در حالی که میتواند پرخطر باشد، فرصت‌های باور نکردنی را فراهم می‌سازد. شرح گزارش در این مورد را نجیب خلیل پیشکش می‌کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه تعهدات جدید کمپانی‌های آمازون، گوگل، میتا، مایکروسافت و سایر شرکت‌های را اعلام کرد که در توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی برای برآورده ساختن مجموعه از وسایل حفاظت از هوش مصنوعی با همکاری قصر سفید رهبری می‌کند.
این تعهدات که شرکت ها بلافاصله اجرا خواهند کرد بر 3 اصل اساسی تاکید دارند: مسئولیت، امنیت و اعتماد. نخست، شرکت ها معذف هستند قبل از عرضه آن از مسئولیت تکنولوژی خود مطمئن شوند. این بدین معناست که قابلیت های سیستم های آنها را آزمایش کنند، خطر احتمالی آنها را ارزیابی کنند و نتایج این ارزیابی را به مردم بیان کنند.
آقای بایدن گفت که تعهدات داوطلبانه ای که از سوی 7 شرکت آمریکایی تضمین شده است برای اطمینان از مسئول بودن محصولات هوش مصنوعی آنها قبل از کاربرد آن است. برخی از تعهدات مستلزم نظارت جناح سیوم بر عملکرد سیستم های هوش مصنوعی تجاری هستند. اگرچه جزئیاتی را در مورد این که چی کسی این تکنولوژی را تفتیش می کند یا شرکت ها را مسئول می داند مشخص نمی کند.
ما باید نسبت به تهدیدات که این تکنولوژی های نوظهور ممکن برای دموکراسی و ارزش های ما ایجاد کند شفاف و هوشیار باشیم. آمریکایی ها می بینند که هوش مصنوعی پیشرفته و سرعت نوآوری چگونه می تواند مشاغل و صنایع را مختل کند. این تعهدات یک گام امیدوار کننده است، اما ما کارهای بسیار بیشتری با هم داریم.
برخی از حامیان مقررات هوش مصنوعی میگویند که حرکت بایدن آغاز کار است، اما باید اقدامات بیشتری اتخاذ گردد تا شرکت ها پاسخگو باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کنسولگری افغانستان در ترکیه تحت نظارت طالبان روند چاپ و توزیع پاسپورت به کودکان خانواده های افغان مقیم ترکیه را آغاز کرده است. علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه، گفت که بعد از 2 سال این اولین باری است که روند توزیع پاسپورت به کودکان افغان مقیم ترکیه آغاز شده است.
طور که در جریان است، این کنسولگری افغانستان که زیر نظر طالبان اداره میشه و اخیراً پروسه توزیع پاسپورت برای کودکای مهاجر افغانستان که در ترکیه متولد شدن و قبلا پاسپورت نداشتن، برای اون توزیعشان رو شروع کردن. ای که تعدادشان تعداد است هنوز مشخص نشده، پروسه ثبت نام و ایناشان دقیقا توزیع ندادن، اما فکر میکنم این مختص شهروندایی است که قبلا درخواست پاسپورت برای کودکایشان داده بودن و این توسط نمایندگی طالبان در کنسولگری افغانستان در استانبول توزیع شدن.
کنسولگری فعال است و بزرگسالایی که پاسپورت میگیرن چگونه پاسپورت میگیرن و چه مراحل را باید طی کنند؟
بله، کنسولگری طالبان فعال است و این توزیع پاسپورت برای کودکای نوتولد یا کودکایی که اخیراً در ترکیه متولد شدن اولین فعالیت‌های کنسولگری است، یا بگم که از جمله فعالیت‌هایی است که اخیراً در ترکیه اجرا کردن. قبلا فعالیت‌های در داخل ترکیه اجرا نکرده بودن.
یعنی طی 2 سال گذشته پروسه توزیع پاسپورت به خرد و بزرگ تعلیق بود؟
نه خیر، بعد از سقوط دولت جمهوری افغانستان توزیع پاسپورت متوقف شده بود، هم در سفارت افغانستان در آنکارا، هم از طریق کنسولگری افغانستان در استانبول. و تا اینکه همین چند روز قبل شروع توزیع پاسپورت برای کودکان نوتولد در افغانستان در ترکیه شروع شده است و هنوزم پروسه توزیع پاسپورت از طریق کنسولگری طالبان در استانبول برای افراد روی 18 سال یا افراد بزرگسال اجرا نمیشه.
شما گفتین این پروسه برای کسایی است که قبلا تقاضای پاسپورت داده بودند. اصلا همین پروسه و روندش چگونه است؟ چگونه افغان ها میتونن درخواست بدن و پاسپورت بگیرن بعد از اطفالشان و شامل چند ساله ها میشه این پروسه؟
خب این پروسه فعلا برای کودکای زیر 18 سال است و خصوصا کودکایی که به صورت عاجل برای ثبت نام در مدرسه های ترکیه، ثبت نام در پروسه شهروندی ترکیه یا ثبت نام در پروسه های ویزاهای بشر دوستانه یا ویزاهایی که از کشورهای دیگه میخوان از طریق اسپانسری سفر بکنه برای از اوناست. یعنی اونایی که دلایل موجه برای گرفتن پاسپورت دارن، معمولا این پروسه برای اونا شروع شده و روش ثبت نام، روند ثبت نام حضوری است. افراد خودشان در کنسولگری دولت طالبان در استانبول مراجعه میکنن، ثبت نام میکنن و اونجا پروسه بیوگرافی، اثر انگشت و عکس و اینو چیزای خودت به صورت حضوری انجام میدن.
گفتین که اطفال به خاطر شامل شدن در مکتب و به مسائل به پاسپورت ضرورت دارن. اگر کمی توضیح بده، یعنی پاسپورت ها چقدر مهم است برای شهروندان افغانستان در ترکیه؟
ببینیم، در داخل ترکیه 2 نوع اقامت برای شهروندان افغانستان وجود داره. یک اقامت پناهندگی است، یک اقامت مال است. اونایی که وسط خانه داخل ترکیه میاین خانوادهشان و اقامت میگیرن، اقامت 1 ساله، اقامت خانوادگی یا اقامت کوتاه مدت 1 ساله، اینا مجبورن که اگر کودکایشان یا اعضای خانوادهشان پاسپورت نداشته باشن برای حضور در مدارس و استفاده از خدمات دولتی در بیمارستان ها، از سفر از یک شهر به شهر دیگه نیاز به پاسپورت دارن که از طریق او پاسپورت برایشان اقامه گرفتن میشن. و نوع دیگه از اقامت پناهندگی است که در او نیاز جدی به پاسپورت وجود نداره. افراد به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شدن و قبلا وارد ترکیه شدن و تقاضای پناهندگیشان در داخل ترکیه ثبت نام کردن و در او روند درخواست پناهندگی پاسپورت الزامی نیست، بودنش خوبه و اگر نباشن اونا ثبت نامشان صورت میگیره و کارت موقت اقامت پناهندگی بهشان داده میشه که از این طریق کودکای و خانواده ها در مدارس ثبت نام میشن، در مدارس اشتراک میکنن، از خدمات دولتی در بیمارستان و سفر و کار استفاده کردن میتونن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
شماری از علمای دینی شیعه در کابل از حکومت طالبان خواستند تا به مردم اجازه بدهند که مراسم دهه محرم را در مساجد و تکایای این شهر برگزار کنند. دفتر مقام ولایت کابل تحت حاکمیت طالبان در بیانیه گفته است که در یک جلسه مشورت با نمایندگان شیعه مردم محل تصمیم گرفته شد که گرد همای بزرگ بیرون مسجد برگزار نگردد و برخی مساجد به خاطر تدابیر امنیتی مسدود گردد. آیا اعمال تدابیر امنیتی طالبان به محدود ساختن برگزاری مراسم دینی به نام تدابیر و نگرانی امنیتی نقض آزادی اقلیت‌های دینی برای برگزاری مراسمشان می باشد؟ آیا بستن و مسدود کردن مساجد و اماکن مراسم عزاداری راه حل مناسب برای جلوگیری از بروز واقعات امنیتی است؟ این پرسش ها را محمد احمدی با آقای سید حسین اخلاق استاد دانشگاه علوم دینی در امریکا مطرح کرده است که توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارن.
اولا این ادعای طالبا که می گن به خاطر امنیت محدودیت ایجاد می کنن برای برنامه های دینی تناقض با کارهایی است که طالبان در دو دهه اخیر داشتن. یعنی در واقع طالبان انواع ناامنی در افغانستان ایجاد کردن، انتحار، انفجار و کارهای زیادی به نام دین. میگفتن مسائل دینی زیر سوال است، بنابراین ما حق داریم که ناامنی ایجاد کنیم. ولی امروز برای دین و امورات مذهبی محدودیت ایجاد میکند به نام امنیت. یعنی در واقع هر روز با یک نامی محدودیت و تصیح برای مردم ایجاد میکنن و این تناقض داره با چیزی که دو دهه طالبان انجام داده. از لحاظ تاریخی هم طالبان ما میدانیم که از لحاظ بدنه فکری خودشان، من نمیخوام وارد بحث سیاسی شما، ولی از لحاظ بدنه فکری دیوبندی هستند و دیوبندی ها مخالفت بسیار جدی با سنت ها و انعنات دینی داره که اونها فکر میکنه درست نیست. اتفاقاتی که در پاکستان میفته، هند میفته، در رابطه با جشن مولود مبارک و غیره هم همه حکایت ازی داره که طالبان با این مسئله مشکل عقیدتی و مشکل ایدئولوژیک داره. بنابراین اقلیت مانند شیعه فرصت خوبی است برای طالبان ای که تهاجم ایدئولوژیک خود روی اونها اعمال کنه و البته از مسئله امنیت چنان که بیشتر اشاره کردم به عنوان یک وسیله استفاده کنه تا ای که بر گسترش ایدئولوژیک و نگاه های خود بیفزاید. اما در رابطه با این که آیا واقعا این راه حل است، قطعا این راه حل نیست، چون در واقع این مساوی هست با برملا ساختن ذات درونی طالبان که یک ذات خود متناقض هست و مشکل امنیت و مشکل همراهی با مردم و مسائل دیگری که حکومت و یک جامعه بهش نیاز داره هیچ یک از اونها رو نمیتونه حل کنه.
بله آقای اخلاق، محدود کردن هر نوع مراسم و اجتماعات اعتقادی چقدر در نقض یا در تناقض با آزادی های اجتماعات و فردی و ویژه آزادی هایی که در عرصه دموکراسی برای هر فرد در جامعه هست، مخصوصا آزادی های مذهبی می باشد؟
یعنی در واقع قلب آزادی های اجتماعی و آزادی های فردی و آزادی وجدان و آزادی دین مورد حمله قرار می دهد. ولی در واقع سوالی است که اصلا یک چنین سوالی رو می توان در رابطه با طالبان مطرح کرد، چون ذات طالبان ذات آزادی ستیز است، مخصوصا طالبان امروزی. طالبان امروز به ویژه طالبانی که مربوط به گروه قندهار است که طالبان بسیار از لحاظ اعتقادی تندروی هستند، برعکس رهبر پیشین طالبان ملا عمر که آدم خیلی از لحاظ شرعی باسواد نبود و بنابراین در خیلی از مسائل کوتاه می آمد و اگر سختگیری های داشت بنابر سنت های قومی بود نه سنت های دینی. رهبر فعلی طالبان و گروه و حلقه نزدیک به او در نسبت با رهبر پیشین طالبان ظاهرا از اتوریتی بیشتر مذهبی برخوردار است، بنابراین او تفکر رادیکال دینی خودش حاکم می سازه که در ذات خود در مخالفت با آزادی های مدنی و آزادی های اجتماعی و آزادی وجدان و آزادی عقیده است که ما میبینیم.
بله آقای اخلاق، کوتاه بفرمایید، بدیل راه حل مقابله با این نگرانی های امنیتی که اونها مطرح کردن چی هست؟
خب دو چیز به ذهن من میرسه. اولین نکته ای است که باید با خود مردم شیعه که الان گرفتار محدودیت میشوند و نمیتوانند آزادی های مذهبی رو خود عمل کنند، با اونها باید همراهی کرد و با هم یک چیزی به دست آورد، نه اینکه به دوگانگی انجامید که یک گروه را از خود ناراضی ساخت و در واقع یک عقده در جامعه ایجاد کرد. و و دومین مسئله این است که طالبان به عنوان یک گروه حاکم باید مسئولیت حکومت رو بپذیره. اولین مسئولیت حکومت آوردن امنیت است. بنابراین خود را درگیر ساختن با مسائل متنوع در واقع نیروی خود طالبان را فرو میکاهد و از مؤثر بودنشان در جهت اهدافشان هم میکاهد. آنها باید تمرکز کنند بر مسئله امنیت، نه بر اینکه یک مسئله مذهبی یا یک مسئله متفاوت یا مسئله که برای آنها خوشایند نیست را برجسته بسازه و درگیری ایجاد کنه در جامعه.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا